أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ماه رجب است و رفقا نسبت به اهمیت و اون برکات این ماه مطلع هستند و توصیه هایی که بزرگان راجع به این ماه داشتند و همینطور ماه های بعد دوستان مطلع هستند. بله، اتفاقا چندی پیش بود یکی از مخدرات یک سوالی کرده بود که راجع به ماه رجب که یک همچنین خصوصیاتی مطرح شده، چرا که خب ماه توحید است و آثار توحید در این ماه خیلی متجلی هست و از ادعیه و اینها اینطور پیداست، پس چرا در نسبت به ماه رمضان که فرمودن ماه رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من، و چرا نسبت به رمضان این اهتمام وجود داره و این حالات رو ما نسبت به اولیا در خصوص ماه رمضان ما مشاهده میکنیم؟ پاسخ این است که ماه رجب در او جنبه توحید و خصوصیات توحیدی درش خیلی غلبه داره و کسانی نسبت به ماه رجب خیلی بهرمند میشن که از نقطه نظر معارف توحیدی متعال درجات و مقاماتی رو خوب ادراک کردن. اینها خود استفادهشون از ماه رجب خیلی به اصطلاح ماه بسیار زیاده و اون تجلیات توحیدی و کیفیت ارتباطی که نفس در این ماه با تجلیات و فیوضات پروردگار داره یک حالت و یک شعور و ادراک خاصی رو نسبت به سالک در این ماه متجلی میکنه. ولی ماه رمضان یک ماهی است که رحمت پروردگار جنبه سعی دارد، یعنی عامه، شمولش عامه و هر کسی را نسبت به اون مرتبه‌ای که دارد در این رحمت قرار میده و هر کدام از این دو ماه خاصیت خودشو داره و هیچ تداخلی نسبت به یکدیگر نداره. یعنی ماه رجب یک نوع تجلی برای انسان پیدا میشه و در ماه رمضان یک نوع تجلی دیگر. الان ما نیاز به خوردن آب داریم و همینطور نیاز به خوردن غذا داریم، نیاز به استنشاق اکسیژن داریم. هیچ کدوم اینها هم با هم دیگر منافات ندارد و همه اینها لازم است. نمیتونیم بگیم ما هوا را استنشاق میکنیم و دیگر از فرض کنیم که خوردن آب مستغنی هستیم، یا از خوردن یا آب میخوریم و دیگه غذا نمیخوریم. بعضی ها هستن خب یه دوره هایی رو برای نمیدونم یک حالا درمان های خاصی یا چیز برای آب قرار میدن و بعدم به انواع بلایا مبتلا هم میشن. توجه کردی؟ هم آب لازمه، هم غذا لازمه، هم هوا لازم است و هم دارو لازمه، همه چی هر کدام در جای خود. اون تأثیری که آب میگذارد و شما اون احساسی که بعد از خوردن آب میکنید اون یه احساسه، اون احساسی که بعد از خوردن غذا میکنید فرق میکنه، یا یکیه؟ نه، یکی نیست. اون یه حالت براتون پیدا میشه، غذا یک حالت دیگه پیدا میشه. اگر فرض بکنیم که گلوی شما را بگیرند و برای چند لحظه از استنشاق از اکسیژن و تنفس شما را، چه حالی براتون دست میده؟ وقتی که یه دفعه واز میکنن یک حالت خاصی برای انسان پیدا میشه که نه در آب خوردن نه در غذا خوردن هیچ کدام یه همچین مسئله ای نیست. توجه کردید؟ خصوصیتی که ماه رجب داره و تجلیاتی که برای انسان پیدا میشه، تجلیات توحیدی در هر مرتبه خاص خودش، یعنی برای افراد عوام در صورتی که اینها بخوان اهل صلاح باشن، اهل صلاحیت باشن، کارشون درست کنن، مراقبهشون رو بیشتر کنن، در همین نگیم بابا اینا مال اولیا و مال مرحوم آقا و آقای حداد و آقای قاضیه، نه یا مال ائمه است، نه مال ما هم هست. مگه ما بنده خدا نیستی؟ ما هم هستی. هر کسی در همون رتبه و در همون مرتبه ای که دارد، در همون مرتبه ربط داره. همین که شما نشستید و به دنبال مطلب هستید یعنی ربط دارید. ربط نبود اینجا نبودید، جای دیگه بودید. اینی که الان آمدید حدیث عنوان میخواید گوش بدید، این به خاطر این است که این ربط هست. اگر این ربط نباشه پا میشه آدم میره قصه کلسوندن گوش میده، یا مثلا میشینه فوتبال تماشا میکنه. عجب بفرمایید، توپ از این ور بره از اون ور بره، اینم یه نوع اشتغال. توجه میفهم؟ خب این به خاطر اون جنبه ربطی هست. این ربط برای هر کسی در هر موقعیتی که هست و در هر وضعیتی که هست. یادم میاد در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب گاهی ایشون صحبت میکردن و در مجالس صحبت میکردن، مجالس همون عصر جمعه یا مثلا فرض کنید که در شبهای ماه مبارک رمضان صحبت میکردن، راجع بعضی از مسائل تذکراتی میدادن بر حسب شرایط و بر حسب مسائلی که خب پیش بود و اینا پیش میآمد. خیلی جالب بود برای ما. خب مخاطبین ایشون فرض کنید که 20 نفر بودن، 30 نفر بودن، 15 نفر بودن، مختلف بودن. وقتی که صحبتشون تمام میشد ما میدیدیم هر کدوم از اینها یه برداشت داره، حرف یکیه، صحبت یکیه، ولی وقتی که سوال میکردیم این میگفت من برداشتم اینه، این میگفت من برداشتم اینه، این میگفت من اینقدر فهمیدم، این میگفت نه آن مسئله نظریشون این بوده، تو متوجه نشدی فلان چیزو گفته. ترجمه فرمود هر کدومشون یه نوع برداشت میکردن و یک نوع نسبت به مطالبی که مطرح میشد قضاوت میکردن و ترتیب اثر میدادن، با اینکه حرف یکیست. یعنی هر کسی به اون مقدار خودش و به اون میزان ربطی که داره و به اون میزان سعه وجودی خودش و اطلاعات خودش و اون اندوخته های خودش از مطالب طبق همون میزان نبیشتر مسائل رو برداشت میکرد. خب حالا گاهی اوقات خب بعضیاش هم اشتباه بود و که این دیگه برمیگرده به یک نوع خصوصیات و موقفی که انسان نفسش میتونه نسبت به مطالب داشته باشه. اینجا دیگه مسائل خیلی دقیق میشه. که ریشه و علت این اختلاف چیه. توجه کردید؟ ما هم نسبت به ماه رجب و فیوزاتی که از ناحیه پروردگار میاد، ما هم همینه تکلیفمون، موقعیتمون همینه. هیچ کس نمیتواند نسبت به اون ارتباطی که با پروردگار میتواند ایجاد کند نسبت به اون بی تفاوت باشه و بگه با این مال اولیای خداست، به ما ارتباط نداره. اولیای خدا سهم خودشونو میبرند، ما چرا در اینجا خود را کنار نگه داریم؟ اولیای خدا حظ خودشونو میبرند، اولیای خدا نصیب خودشونو میبرند در همون مقام و در همون رتبه‌ای که دارند، و تجلیاتی که برای اونها خواهد شد اون تجلیات متناسب با سعه وجودی اونها خواهد بود. مثلا راجع به حضرت موسی داریم که وقتی که تجلی رب فجعل دکا و خر موسی، خب سعقا دیگه، وقتی که خدا تجلی کرد بر جبل و اون اراده قاهره او تعلق گرفت بر یک امر مادی، این کوه در قبال اون اراده و تجلی خدا چیه؟ مثل پرکاهی خلاصه از هم باز شد و مثل پنبه در هوا این کوه اصلا به طور کلی مندد شد دیگه. یعنی خدا در اینجا خواست بگوید که این مسئله، این تجلی و این جنبه اون قدرت و اراده ای که میاد، خب این ماده نمیتواند در قبال او مقاومت کنه، بلکه هر ماده ای و غیر ماده ای اینجا در مقام انفعال واقع میشه و اون جنبه فاعلیت است که میاد تأثیر میگذارد و اون را از این حال بدر میکنه و جور میکنه. خب و خر موسی صیقا، حضرت موسی هم افتاد و حالت قشوه برای او گرفت و از خود بیخود شد. حالا صحبت در اینه، اگر به جای حضرت موسی یکی دیگر از پیغمبران، از اولیایی که بالاتر بود، آیا اون هم برای اوی همچین حال پیش می آمد؟ شاید نمی آمد. حضرت موسی در اینجا به این حال افتاد. اگر یکی دیگر بود، حالا من دیگه اینجا اگر بخوام یه مقداری برم جلو دیگه دیگه باید مراعات عواقبش هم بکنیم. حضرت موسی الان برای او یک همچنین قضیه پیش آمد، شاید یه شخصی که از نظر استعداد و از نظر قابلیت و از نظر اون جنبه فعلیت مراتب وجودی از حضرت موسی اگر قوی تر بود، این به حالت قشوه در نمی اومد. اگر اون بود، اون نیاز به یک تجلی قوی تری داره که او رو به حالت قشوه در بیاره. توجه میکنید؟ این نیست که حالا فرض کنید که این حالتی که برای حضرت موسی آمد اگر برای پیغمبر میآمد اینطور شد. نه، شاید برای پیغمبر اون همطور صاف هم نگاه میکرد، همینجا به در و دیوار و کوه و صحرا نگاه میکرد و سبحان الله و الحمدلله اینها میگفت و هیچ مطلبی، حالا اون قش کرده افتاده، اما این داره همینطوری نگاه میکنه انگار خبری نشده، مسئله هم اتفاق نیفتاده. اونی که باید رسول خدا را دگرگون کند، اگر بیاید ملک و ملکوت را همه را به هم میریزه. اون دیگه این نیست که بخواد حضرت موسی رو از میشود که از این حال به در بیاره، اون چیز دیگه است. اللهم انی اسالک التجلی الاعظم، که در شب 27 که شب مبعث است، این راجع به اون دعای را اون شب آمده راجع به رسول خدا، این همین نکته است و در اینجاست که ما متوجه میشیم که اون تجلی که بر حضرت موسی شد و حضرت موسی نتوانست در مقابل اون تجلی بایستد و مقاومت کند و خود را نگه دارد و خود را حفظ کند، اون تجلی ولایت بود که آمد کنفیکونش. این آمد و حضرت موسی را به اون چی در آورد که خلبت. خوب اینا همه اسراری است، اینا همه اشاراتی است، چرا باید بره حضرت موسی پیدا بشه؟ در نفس حضرت موسی چه میگذشت که خداوند این اشارت و این نکته را به حضرت موسی نشون داد و ابراز کرد؟ بالاخره یه مسائلی باید باشه، توجه کردید؟ علی کل حال هر کسی حال و هوای خودشو داره و ربط خودشو داره. حضرت موسی به جای خود، حضرت عیسی به جای خود، رسول خدا که دیگه اون دیگه اول ما خلق بود، همه این اوضاع و همه این فیوزات از نفس، او به جای خود، ائمه به جای خود، اولیا به جای خود، ما هم به جای خود، هر کسی جای خود رو داره. و ما چرا بیایم حالا از خدا خوب رب زدنی علما؟ انسان باید از خدا همیشه تقاضای زیاده کنه و نباید مایوس بشه و از رحمت خدا نباید غافل بشه که از خدا بخواد که این سعه رو هی بیشتر کنه و در راه توسعه این سعه گام بردارد و خود را به جلو بکشاند و احساس میکند که مسائلی داره اضافه میشه، مطالبی داره اضافه میشه و حالات انسان تفاوت میکنه. علی کل حال اولیا این مطالب را بی جهت نگفتن. مرحوم آقا رضوان الله علیه در همون ایام که چه در اون زمانی که در تهران اقامت داشتن و چه اون اوقاتی که در عتبه مقدسه رضوی معتکف بودند، گاه و بیگاهی به مناسبت‌های ایام و شهور مطالبی برای رفقا و دوستانشون بیان می‌کردند. از جمله مسائلی که به یاد دارم در ماه رجب برای دوستان می‌گفتند، ادعیه ماه رجب بود که مثلا هر سال یکی یا دو تا دعا، چه به صورت خصوصی مجلس خصوصی و چه به صورت عمومی در مسجد، این رو مطرح می کردند و برای دوستان و برای رفقا می گفتند. همین ادعیه‌ای که در ماه رجب آمده و تأکید شده بهش. یک شب یادم، من سنم حدود 18 سال 19 سال، هنوز معمم نبودم و میخواستم، ما گاهی اوقات میشد با ایشون میرفتیم مسجد، گاهی اوقات ایشون میرفتن بعد ما میرفتیم مسجد. ایشون رفتن و بعد من نرفتم دیگه، خسته بودم و نمیدونم سردرد داشتم چی بود که یه چیزی بود و تنبلی هم دیگه خب اضافه برای شده بود اینجا، خودمونو تبرئه نکنیم، یه خود تنبلی هم بوده، یعنی دو خورده عرض کنم که، ولی یه کمیش هم سردرد و بیحالی هم. خلاصه ما مسجد نرفتیم و ایشون هم رفتن و برگشتم، من فلانی چرا مسجد نیومدی؟ گفتم باهاتون حال نداشتم. گفتن از دستت رفت. ما امشب راجع به این فقره ما صحبت کردیم، اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک. گفتم ای داد بیداد، من راست راستی از دستمون و به یاد ندارم که ایشون این فقره راجع، اون موقع هم که خب ضبط اینها نبود، یعنی چیز نبود وسائل و فلان، و ایشون هم خیلی هم دنبال این چیزی که مطالبشون ضبط بشه نبودن، ولی سایر دعاهای ماه رجب و خب من یادم زیاد چیز میکردم. من به نظرم آمد که خلاصه ما که اونجا و دستمون را حالا امشب بیایم این چند فقره از این دعای ماه رجب رو برای رفقا بگیم، اما این کجا و اون کجا. خلاصه به خیال این نشینین که خلاصه این مطالب همون مطالب، نه آقا جون، اینا چیزیست که من دارم میگم و اوضاعمونم معلوم و مشخصه. اینایی که اونا میگفتن و بایدم همونها بگویند و همونها بایستی که اینها را تفسیر و توجیه بکنن، اینها خب مطالب دیگریست. اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولا تو امرک. این دعا دعاییست که از ناحیه حضرت در زمان غیبت صغرا آمده و به دست نائب از می شود که دوم که محمد ابن عثمان است به دست او رسیده و حضرت دستور دادن که برای شیعیان منتشر بشه. نائب اول عثمان ابن سعید بود که از اصحاب امام عسکری بود، امام هادی و امام عسکری بود و بعد در زمان غیبت صغرا نیابت اول به او رسید و نائب دوم فرزند او محمد ابن عثمان. محمد ابن عثمان که ما یه دفعه موفق به زیارت ایشون شدیم، اینا قبرشون هر چهار تا در بغداده، در بغداد نمیدونم دو سه سال پیش بود، یه وقت ما مشرف بودیم، یه دفعه بر حسب اتفاق میخواستیم ظهر بریم تو بغداد نماز بخونم، نماز ظهر بخونم، یه دفعه دیدیم که افرادی که اونجا میرن خلاصی چیز میکنن و رفتیم و اینجا قبر محمد ابن عثمان و نائب دوم حضرت در اونجا بودن و سوم حسین ابن روح و چهارم که جناب علی ابن محمد سموری است و این چهارتا حدود 75 سال زمان غیبت صغرا بوده و واسطه بین امام علیه السلام بودن. این بعضی ها هم شک کردن، تصور کردن که این دعا دعایی است که از امام حسن عسکریه، ولی در زمان امام حسن عسکری محمد ابن عثمان چیزی نداشت، یعنی موقعیت و جایگاهی نداشت، پدرش بود و از اینجا مشخص میشه که این دعا دعای خود حضرت، حضرت بقیت الله. اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولا تو امرک. پروردگارا من از تو درخواست میکنم، تقاضا میکنم. سوال یعنی تقاضا، نه سوال به عنوان حساب و جواب، سوال به عنوان تقاضاست. اسألک یعنی تقاضا میکنم. در سائل، سائل به کسی میگن که از انسان تقاضایی داره، طلبی داره. به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولا تو امرک، به اون حقایق و به اون مراتب و به اون مسائلی که ولات امر تو تقاضا می کنند و از تو دعا می کنند و تو را می خوانند و با اون حقایق با تو ارتباط برقرار می کنند، با اون معانی و با اون قضایایی که اون قضایا نفوس مطهره اونها در اون قضایا و در اون معانی اونجا منتوی و حک شده، من از تو تقاضای یک همچنین مسائلی را می کنم. والا آدم وقتی که این چیزها رو میخونه اول یه خورده فکر میکنه که این قضیه چیه، اون حقایقی که و اون معانی که ولات امر تو به واسطه اونها با تو ارتباط برقرار میکنه. حالا اینا کیا هستن؟ المأمونون علی سرک، اینها امین بر سر تو هستند، بر اون راز و حقیقت تقدیر و مشیت تو که مقام سر است. مقام سر یعنی مقام اراده، اون مقام مشیت پروردگار که هیچ کس از او اطلاع نداره و هیچ کس از او خبر نداره و هیچ کس به او دسترسی نداره و هیچ کس از او اطلاعی نداره. اون مقام، مقام سره، امین بر مقام سره، میشینه در منزل، بلنشن بیان تناب بندازن گردنش و او را به مسجد بکشانند برای بدعت، برای بیعت. این امین بر سر، توجه میکنی؟ تا جایی که زوجه او که دختر رسول خداست به او اعتراض میکند که پس چه شد؟ پس این رسالت پدرم چه شد؟ پس این نبوت پدرم چه شد؟ پس این 23 سال زحمت پدرم چه شد؟ پس این جنگ هایی که شد، خون هایی که از او آمد، پیشانی او شکست، دندان او شکست، پای او شکست، پس اینها چه شد؟ این میشینه در منزل و میان تناب میندازن به گردنش و میبرن او را برای بیعت. این امین بر سر، این اون کسی است که از این اراده و مشیت اطلاع داره. عجب کردی؟ امین بر سر کیست؟ اون کسی است که وقتی که میخواد از مدینه حرکت کنه بیاد بیرون، برادرش محمد ابن حنفیه به او میگوید که برای چه شما میروی؟ مگر نمیدانی دنیا چه خبره؟ مگر نمیدانی یزید چه خبره؟ مگر نمیدانی همه مردم بر علیه هستن؟ مگر نمیدانی؟ در پاسخ میفرماید ان الله شاء ان یرانی قتیلا، مشیت خدا بر این است که مرا کشته ببیند، من قتیل باشم. این مشیت خداست، درست؟ بعد سوال میکند که مشیت خدا بر این است که تو را قتیل ببیند، زن و بچه را برای چی میبری؟ این زن و بچه برای چی؟ مگر از این زن و بچه جنگ برمیاد؟ مگر از این زن و بچه پیکار برمیاد؟ دفاع برمیاد؟ در پاسخ میفرماید ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا مشیتش بر این تعلق گرفته که اینها را اسیر ببیند. این امین بر سر، امین بر سر اینه. پس امین بر سر کیست؟ امین بر سر اون کسی است که بر مشیت و اراده خدا مطلعه. این کیه؟ این امامه. حالا امام کیه؟ امام به کی میگن؟ من امامم؟ من پشت این دیوار نمیدونم کی وایساده. اگرم برم پشت دیوار باز نمیدونم کی وایساده، باید چشامو وا کنم. اگر یه کسی دستش اینجوری بذاره رو چشام هیچی نمیبینه. وقت من امامم، امین بر سر اون ذاتی است که اراده و مشیت خدا را اطلاع داره. وقت مگه میتونه خلافش رو انجام بده؟ مگه میتونه کسی که بدون اراده خدا بر ان الله شاء ان یراه نقص سوایا، وقتی مشیت الهی بر سبی ذرای رسول خداست، وقتی مشیت الهی بر این است که دختر امیرالمؤمنین در مرعا و منظر همه قرار بگیره، وقتی مشیت خدا بر این است که ذراری پیغمبر با سلاسل و اغلال در مجالس ابن زیاد و مجالس یزید در شوارع شام در بیابانها و سهاری و اینا حرکت بکنن، اون کیه؟ اون امام زین العابدینه، اون امین بر سره، اون کسیه که وقتی روز 13 که میشه، همینی که میاد نگاه میکنن افراد میبینن خب این کیو به کی دفن بکنن، اینا که سر ندارن کیو دفن بکنن؟ امام حسینش کو، حضرت ابوالفضلش کو، علی اکبرش کو، حبیبش کو، هیچ کدوم میگم. اون آمد، اون مشیت را تا اینجا آمد به سرانجام رساند، از این به بعد این مشیت باید توسط امام زین العابدین انجام بشه. اونی که بلند میشه روز 13 سوار بر ناقه میاد و میگوید این را در اینجا دفن کنید، اون را در اونجا دفن کنید، این عموی منه، این پدر منه، این برادر منه، همون کسی است که با زنجیر و قول داره الان در این کاروان به سمت کوفه میره. اون قول و زنجیر رو به گردن داره که هر روزش یک عاشورا برش میگذره. توجه کردی؟ هر روز. یه وقتی من رفته بودم یه جا، یه جایی بود مربوط به زندانهای زمانهای سابق و عصر نمیدونم 1000 پیش و کجا بود، و همین که نگاه یه جا نگاه کردیم دیدیم این یک زنجیریه، یه قولیه، پلان. وقتی متوجه شدم اونجا رو نوشته و اینا، دیدم این همون قول جامعه است. باور کنید وقتی تصور کردم دیدم 5 تحمل این قول من ندارم، 5 که با این کیفیت. اون وقت همین و امام سجاد رو بر میدارن با این چیز. این کسی است که خودش میاد این مشیت و خودش میاد چیکار میکنه در این عالم، لباس وجود بهش میده. توجه کردی؟ اونی که بلند میشه روز 13 میاد این اجساد شهدا را تعیین میکنه، خب نمیتونه راحت بره، میگه نه اون قول باید باشه، اون باید در اونجا باش. این امامه، امام اینه. تازه این اول مطلبه، اول قضیه است. حالا بریم بالاتر اگه تونست. تازه این رتبه پایینه. المأمونون علی سرک، اون کسی است که وقتی که بلند میشه میخواد بیاد دیگه آخرین وداع او بکنه، میره در اونجا میبینه طفل شیرخوارش از شدت آتش دیگه رمق نداره حتی آه بکشه. در روایت ها از شدت تشنگی و از شدت آتش او را بلند میکنه میاره. او نمیدانه که الان تیر هرمله میاد، نمیدونه چطور تمام قضایای کربلا رو یکی یکی گفت، اینو نمیدونه. کدام پدری اطلاع داره بر این که یک همچین مسئله میخواد برای بچهش اتفاق بیفته، بعد خود او را در معرض یک همچین قضیه قرار بده. کی میتونی همچین کاری بود؟ کی میتونی؟ بلند میکنه حضرت علی اصغر رو میاره، بعد اون باید اون مال اون از اون طرف باید نشانه بگیره و دقیق. اگه 10 سانت تکون میداد این خب یه بچه 6 ماهه مگه چند کیلو وزنش، 10-15 سانت تکون میداد تیر میرفت کجا؟ به یه بعد دیگه میرفت. اینو نگه میداره، این تیر قشنگ میاد میخوره. این میشه امین بر سر. این امین بر سره. المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك. اینها کسانی هستند که امر تو را بشارت میدهند، یعنی اون حقایقی که باید از اون عالم نزول به این عالم پیدا بکنه، اینها بشارت به اونها میدن، مردم را به اون سم دعوت میکنن که مردم بلند شید بیاید. کجا نشستید؟ دنبال کی دارید میرید؟ از کی دارید حرف میشنوید؟ به چه کسی دارید گوش میدید؟ به کی دارید گوش میدید؟ بلند شید بیاید ببینید اینجا چه خبره. الواصفون لقدرتک. خیلی دیگه ما اینو توضیح ندیم این مطالب را، با توجه به محدودیت وقتی که داریم. اینها کسانی هستند که قدرت تو را اینها توصیف می کنند، یعنی در مقام تحقق قدرت تو قرار گرفتن. نه اینکه میگن خدایا تو قادری. خب منم میگم خدایا تو قادری، خدایا تو قدرت داری، آسمون خلق کردی، زمین خلق کردی، ستارگان خلق کردی. وصف قدرت عینی، یعنی اون قدرت واقعی حقیقت پروردگار را، اون اسم قدیر را، اون اسم قادر را، اون وصف قادر در قالب این زواد در خارج ظهور پیدا میکنه. این میشه واصف اون علی قدرته. اون قدرت لایزال الهی خیلی عجیبه ها. این چه عبارتهایی است، این چه مطالبی است که حضرت دارن در اینجا میفرماین. میگن زیارت جامعه سند نداره. شنیدم چندی پیش یه بنده خدایی میگفت که توی مقالاتش نوشته بود زیارت جامعه را قلات شیعه اینها در آوردن و نوشتن. قلات شیعه، خب بگید بینم چی گفته. بالاخره زیارت جامعه را دیگه مشتی چقندر فروش که نگفته، که نمیاد همچین چیزی بگه. و بالاخره یکی باید باشه، عالم باشه، عارف باشه، حکیم باشه، حداقل این سواد ظاهری رو داشته باشه دیگه. خب کی بوده؟ چه شخصی اومده این زیارت جامعه را بگه غیر امام هادی؟ غیر امام هادی کی آمده زیارت جامعه را بگه؟ خب این که بالا اونجا چیستره، قوی تره، این عبارات که از اونجا قوی تره. در اون زیارت جامعه داری شما وسیله هستید، شما رابطه بین خدا و خلق هستید، به واسطه شما باز آسمان باران میاد، به واسطه شما این برکات بر زمین نازل میشه و خود حقیقت وجود شماست که تمام عالم را گرفته. ارباب حکم فل ارباب و عیساد حکم. اون حقیقت روح شماست که تمام ارواح و عوالم مجرده را در خود گرفته و در صورت ظاهر اون جنبه خلقی شما نسبت به ماده و بدن است که موجب اجساد حکم فل اجساد. کی معنی اینو میفهمه؟ اون جنبه مادی شما علت برای تحقق کلیه عوالم ماده و عوالم شهادت. میشه فکر کرد اصلا میشه چطور به این مسائل میشه رسید؟ توجه. و هم میگن اینها چیه؟ اینها مال قلاته، اونا قلوف کردن، افرادی قلوف کردن. آقا کی بوده؟ آقا همینطوری آدم یه چیزی بپرونه که نمیشه دیگه. آقا فلانی گفته، اینم سندش. آقای مشتی حسن گفته، اینم دلیلش. بله این مال قلات شیعه. و اگه به این کشکی گفتن و منقلیه، خب دیگه اینا جنبه علمی نداره مثلا. بمش یه عبارت از دعای از زیارت جامعه را تو بیا بگو، من تو رو میگم امام 13 ها. تو بیا بگو، اگه نمیگی خب بیا بگو، من اسم تو امام 13 ها میذارم. یه فقره از این فقرات رو تو بیا بگو، من اسم تو میذارم پیغمبر بعد از پیغمبر خود. توجه کردی؟ خب اینها مال جهل. المعلنون لعظمتک، اینها کسانی هستند که عظمت تو را در عوالم وجود اعلان میکنند. اعلان نه این که یعنی میگن، یعنی به صورت علن در میارن اون عظمت تو که در عالم متحقق شده و تجلی کرده. اون کسی که این عظمت رو صورت خارجی بهش میده و صورت عینی بهش میده، این ذوات مقدسه هستن. اسألو که بما نطق فیه من مشیتک، خدایا من از تو درخواست میکنم به اون مشیتی که نسبت به اینها تو اجرا کردی و به آن اراده‌ای که اراده تو نسبت به اینها تعلق گرفت. خب اون اراده چی بود؟ اون مشیت و تقدیر تو راجع به اینها چی بود؟ اینه. فجعلتهم معادن لکلماتک، اینها را معادن برای کلمات خود قرار دادی، معدن برای کلمات. کلمه چیه؟ اون حقایق وجودی است که از ذات پروردگار این متنازل میشه و اون کلمات باعث میشند که اون اراده و مشیت پروردگار در قالب اسما و صفات کلیه صورت عینی در خارج پیدا کنه. به این میگن کلمه. حضرت مسیح در آیه قرآن چیه؟ و کلمتو، کلمه خدا بود. چرا کلمه خدا بود؟ چون ور می داشت ابره و اکمه و اینها رو، ابرس رو چیکار می کرد؟ شفا می داد. دست می کشید روی اکمه، کسی که نابیناست، کوره، عصبش خشکه، اصلا چشم نداره، اصلا چشم نداره. میگن این یکی رفته بود پیش مرحوم آش، کی بود؟ شیخ حسن علی، مرحوم آش حسن علی اصفهانی رفته بود پیشش. من بودم تو اون مجلس که داشتن برای مرحوم آقا، همین دوستان و اطبایی که الان در قید حیات هستند در مشهد، داشتن تعریف میکردن. گفتن که رفته بوده پیش مرحوم آدم مفصلی، گفتم به رفقا مسکالو مجملش، رفته بود پیش اون که آه فلان کس نمیدونم ازدواج کرده فلان و این دختر خلاصه این بند خدا کسالت پیدا کرده و اصلا عمل کردن و اصلا رحم نداره و این دیگه این معیوس شده و میخواد چیز کنه بره یه عیال دیگه بگیره و به طور کلی دیگه اصلا. خب این از اینم گفته بود که یه انجیری یه نباتی چیزی هم خونده بود و گفت بدین بخوره، دختر بخوره، زن بخوره، فلان بخوره. گفتن بابا این اصلا رحم نداره. او رحم نداشته باشه، شما از من بچه میخواین، رحم نمیخواین. بچه میخواین، منم بهتون بچه میدم. زنی که رحم نداره بعد نه ماه بچه میزاد. این چه جوریه؟ این چه کلمه؟ این میشه کلمت الله. اینه یعنی حقیقتی که باعث ظهور یک اسم الهی است، باعث بروز اسم الهی. حالا این بند خداش خسنده یه نقاده که شما چه برسه به چه برسه حالا به حضرت عیسی. و حضرت عیسی خب مسئلهش خب تفاوت میکرد دیگه، پیغمبر اولوالعزم کذا، حضرت عیسی چیکار میکرد؟ میدمید، زنده میکرد، مرده را برمیانگید، کاری میکرد که همون ملائکه میکنن، ملائکه نفخ صور، وقتی که اونا همین کار انجام میدن دیگه، مرده را زنده میکرد. بالاتر از این چه میکرد؟ بالاتر از این است که خاک رو برمیداشت. آقا این خاک تو باغچه، خاک تو باغچه رو برمیداشت، خود آب بهش میپاشید، خود گلش میکرد، فوتش میکرد، کبوتر میرفت هوا. خب این که دیگه مرده نبود، این که دیگه نمیدونم چیز نبود، یعنی ایجاد روح میکرد، ایجاد چیز میکرد. اون کسی که میتونه کبوتر درست کنه، اون میتونه شیر هم درست کنه. البته میره بالاتر، شاید حضرت عیسی اون خلاصه در محدوده اون نفس او، در محدوده ابراز اعمال حیوانی بوده. امام رضا شیر را درست میکنه، امام رضا که شیر را درست میکنه، اشاره به پرده میکنه و تبدیل به شیر میشه، یا درباره موسی بن جعفر وقتی که تبدیل میشه، او میتونه یه انسان درست کنه. توجه کردید؟ یعنی اون کلمه میاد به جای دمیدن روح حیوانی، روح انسانی میدمه، کاری که چه کرد؟ جبرائیل کرد با حضرت مریم. جبرائیل میشه کلمت الله، اون کلمت الله میاد و حضرت مریم یک نگاه میکنه، یک اراده میکنه، یک دفعه حضرت مریم در شکم خود جنین میبینه، جنین احساس میکنه. چیکار کردن؟ آیا آزمایشگاهی بود؟ آیا نمیدونم پلان بود؟ چی بود؟ هیچ. یعنی اون حقیقت، اون روح وقتی که اون اراده و مشیت میاد، به واسطه اون اعمالی که اون اراده اعمال میکند، نزول اون اسم را یا نزول اون وصف الهی را در این عالم، یک مرتبه ممکنه چی باشه؟ وقتی میبینه که یک انسان درست شد. لذا از خود حضرت عیسی هم میشه چی؟ میشه کلمت الله. البته بنده در اینجا نمیخوام چیز کنم، شاید حضرت عیسی هم میتوانست این به اصطلاح مسئله را، حالا به صورت حیوان بود داری، خب به صورت انسان هم شاید که بتوان، با اون مرتبه بالاترش رو میگیم که خب جنبه انسانی خب خیلی مرتبه تجرد بالاتری داره. اینها نه اینکه کلمه تو هستن مثل حضرت عیسی، اینها معدن کلمه تو هستند. یعنی هزار حضرت عیسی در درون امام قرار داره، این میشه معادن الکلماتک. هزار حضرت موسی در بطن امام و در نفس امام قرار داره، هزار حضرت ابراهیم قرار داره. توجه کرد؟ اینها معادن برای تمام کلماتی هستند که اون کلمات باعث نزول اون اسم کلی و باعث نزول اون وصف کلی در این عالم هست. توجه میکنی؟ وقتی امام صادق علیه السلام می فرمایند اون چرا که آصف انجام داد، که وزیر حضرت سلیمان بود، چیکار کرد؟ یک اسم از اسماء الهی را در وجود خودش متحقق کرده بود، تحقق پیدا کرده بود، یکی از اسماء، یک کلمه از کلمات، با اون یک کلمه توانست تخت بلقیس را از اونجا بیاره به جایگاه حضرت سلیمان، با اون یک کلمه خورشید را نگه داشت، خورشید را نگه داشت و حضرت سلیمان رفت نمازش را خوند، داشت نماز عصرش قضا می شد. از لشکر سان داشت میدید، یه مرتبه خورشید داشت غروب میکرد. حضرت آصف به اشاره حضرت سلیمان خورشید را نگه داشت، ایشون رفتن نماز خوندن، نماز عصر که قضا نشد. توجه کردید؟ یعنی چی؟ یعنی در کل عالم وجود حضرت آصف میتوانست تصرف کنه. یعنی کسی که خورشید نگه داره دیگه چیکار میتونه نکنه؟ چیکاری نمیتونه ازش؟ چیکار ازش برنه؟ درست شد؟ امام صادق میفرماید اون یک اسم از اسماء الهی درش تجلی کرده بود، تمام عالم وجود را درش میتوانست تصرف کنه. ما 72 اسم در ما تجلی. چی میشه قضیه؟ اون با یه اسم مرده زنده میکرد، مرده به زنده، نه اینکه مرده را زنده کنه، زنده به وجود می آورد. خورشید رو نگه می داشت. این خورشید رو نگه می داری که فقط خورشید رو نگه نمی داره، تمام عالم رو نگه می داره. چون خورشید نگه داری اون یکی تق می زنه به اون یکی، اینجوری نیست. فقط خورشید رو نگه داره بقیه رو ول کنه، گام این میاد می خوره به اون، اون می خوره، کل عالم می شه زیر. این کل عالم رو نگه داشت، نه فقط خورشید و امیرالمؤمنین که خورشید نگه داشت، فقط خورشید نگه نداشت، کل عالم رو یه استوب داد. آها وایسین، خیلی حرکت کردین، یه خود استراحت کنین، یه رو وایسین، دوباره که تموم شد راه بیافتیم. درست؟ این کل عالم رو برمی‌داره، نگه می‌داره. انشالله خدا قسمت کنه در مجرای اون مشیت و قدرت قرار بگیریم. ما که چیزی سرمون نمیشه، ما چیزی که شنیدیم داریم میگیم. اون وقت میفهمیم اونا چیکار کردن، اون وقت میفهمیم که اونی که خورشید و نگه من نمیگم حالا دنبال این چیزا بریم، نه، اون چیزایی که به ما گفتن بالاتر از خورشید نگه داشتنه، خیلی دنبالش نریم، فایده نداره. چیزای بالاتر بریم. هست. بعد امام صادق میفرمایند، اینجا رو ببینیم، شیعیان ما هم به همین جا میرسن، به همین 72 اسم میرسن. شیعیان ما، بله، خوب جاییه نه ها، خوب جاییه. بعد تصدیق میفرم و الا اینها که مثلا اینها فجعلتهم معادن لکلماتک، اینها افرادی هستند که معادن کلمات تو هستند. یعنی جبرئیل که کلمه توست، در حقیقت او داره اعمال فاعلیت داره میکنه، میکائیل در اون حقیقت داره اعمال فاعلیت میکنه، حضرت موسی که نیل را میشکافد و لشکر را، افراد را عبور میدهد، در اون حقیقت داره اعمال کلمیت کلمه میکنه. همه ی عالم وجود در اون حقیقت دارن اعمال این مرتبه میکنن و این کارو دارن انجام میدن. این میشه چی؟ معادن کلماتک. پس معادن کلمات کیان؟ اینها هستن. حالا اینا کیان؟ کیان اینها؟ و ارکانن لتوحیدک، اینها ارکان برای توحید تو هستن، یعنی اون رکن توحید برای اینهاست، حقیقت توحید به واسطه اینها ظهور پیدا میکنه. این میشه معنای رکن دیگه. رکن نماز به چی میگن؟ به اونی میگن که نمیدونم والله، همینجوری ما میگیم. رکن نماز به اونی میگن که اگر نخونه انسان، یکی از اون بشه نماز باطله. مثلا الله اکبر شما نگید، نماز باطل. رکوع نرید، نماز باطل. اینها به واسطه اینهاست که توحید در عالم برقراره. یعنی اون حقیقت ربوبی به واسطه ظهور اینها در این عالم، این داره خودش را نشون میده. و آیات که و مقامات کلتی لا تعطیل لها فی کل مکان، اینها اون مقامات تو هستند که این مقامات اصلا برای اونها تعطیل وجود ندارد، یک لحظه برای اونها تعطیل وجود ندارد. لا تأخذه سنتون ولا نوم، یک لحظه خدا را چرت و خواب نمی گیرد. اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها. این صحبتی که من الان دارم می کنم به خاطر اون توجه امام است. امام توجه نکند من لال می شوم و یک کلمه نمی تونم ادا کنم، تمام قضیه. این پلک که به چشم پلک میزنم به خاطر توجه امام است. توجه او قطع بشه پلک میفته رو پلک، اصلا وجود به عدم تبدیل میشه. نه اینکه انسان میمیره، چون خود مردن وجوده، اون تو خب نوعش فرق میکنه. یه مرتبه میمیرید، این آقایی که داره به نام تو آقای تهرانی داره برای شما صحبت میکنه، نگاه میکنی فقط پشتیه، کو این که داشت حرف میزد، این که صداش داشت میومد، این که ما داشتیم میدیدیمش، پس چی یه دفعه فقط پشتیه، پس این کو؟ یک لحظه اون عنایت نسبت به این گوینده نباشه، شما فقط پشتی میبینید در اینجا، یعنی یه دفعه کانال عوض میشه. عوض. پس تمام اون چه که در عالم داره اتفاق میفته، تمام اون چه که در عوالم ربوبی داره اتفاق میفته، تمام اون چه که در عالم برزخ و قیامت داره اتفاق میفته، تمام همه اونها به خاطر مقامات کلتی لا تعطیل لهاست. در این مقامات یک لحظه تعطیل وجود نداره. این امام داره چه میکنه؟ حالا میدونید امام کیه؟ حالا من میتونم به خودم امام بگم؟ این امامی که یک لحظه اراده خودش را از نزول فیض ربوبی به عوالم قطع کند، شما فقط عدم میبینید، هیچ چیزی در عالم، نه جبرائیلی وجود داره، نه میکائیلی وجود داره، نه خورشید، نه زمین، نه کهکشان، نه راه شیری، نه راه پنیر، نه راه نمیدونم هیچی وجود نداره، هیچ. اصلا این که مربوط به عوالمه، ماده غیر مادهش هم همینطور، غیر مادهش هم همینطور، همه اونها چیه؟ فقط به اراده او بنده، به نفس او بنده، به نگاه او بنده. یه وقت خدمت مرحوم آقا بودیم، خدا رحمتشون کنه، دو سه تا بودن از دوستان خاص و همین، صحبت این شد که اولیای خدا بعد از این جهان و بعد از رفتن اینها چه مراتبی طی میکنه، اینها چه مراتبی طی میکنه. بعد ایشون خب تأدب داشتن، ملاحظات داشتن راجع به استاد خودشون. ایشون فرمودن که ما وقتی که خدمت آقای حداد بودیم از ایشون چه چیزی را می دیدیم؟ یه امامی می دیدیم که ایشون سرشه عینکی زده و داره دعا می خونه و صحبتی که با ما میکنه و نشست و برخاست میکنه، مگر غیر از این ما چیزی میفهمیدیم؟ اینی که این الان در کجاست رو مگر ما میفهمیم؟ ما این که داریم میبینیم همین قیافه است دیگه، این امامه و چشم و ابرو و خب قباب و فلان، همینی که داریم میبینیم. اما اینی که این همینه که خب غیر از اینه که مسئله فرق میکنه. ایشون میگن اولیا همینن، رفتن و نرفتن براشون یکیه، تفاوتی نمیکنه، چه برن چه باشن. در جایی هستند که تمام مراتب وجودی را در خودشون حیازت کردن، دیگه با رفتن اونجا چیزی بهشون اضافه نمیشه، چه باشن چه از این دنیا به اون دنیا برن، حد یکیه، براشون فرق نمیکنه. یعرف و کبه ها من عرفک، کسی که بخواد تو را بشناسه به واسطه این مقامات میشناسه. اگر قرار باشه راهی به سوی تو باشه، باید راه از اینها باشه. از غیر از اینها چیه؟ زلالت محض است، عدم محض است، جهالت محض است، ظلمت محض. راه خدا رو فقط منحصر است در این. یعرف و کبه ها من عرفه، به واسطه این هاست که تو رو میشناسه. خب بیاییم ببینیم چیه فقره بعدی. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین تو و بین اینها نیست جز این که اینها تو خدا هستی و اینها مخلوق تو هست. یعنی فقط جنبه خالقیت و مخلوقیت رو بذاریم کنار، اون چه میخواهید به خدا نسبت بدید به اینها نسبت بدید، این لا فرقه دیگه. معنی معنی لا فرقه چیه؟ اینه، خدا زنده میکند اینها زنده میکنند، خدا میمیراند این میمیرانه، خدا علم میدهد اینها علم میدن، خدا قدرت میدهد، قدرت خدا لایتناه هاست. قدرت این چیه؟ لایتناه. قدرت امام لایتناه هاست یا متناهی محدوده؟ اونم لایتناه، چون لا فرقه بین ها و بینک، فرقی بین اینها نیست، بین این مقامات و بین تو نیست، فقط یه جنبه داره و اون جنبه جنبه مخلوقیته. نزلونا عن الربوبیه و قولو فی ناماشتون، فقط به ما خدا نگید، هر چی میخواید بگید بگید، ما خدا نیستیم، ما مخلوق هستیم. خب اونا یه مخلوق، ما هم یه مخلوق، ما یه سنگ 20 کیلو هر روز زمین نمیتونیم برداریم، این قدرت ماست. اون کل عالم رو داره خلق میکنه، اونم یه قدرته، اونم یه جور قدرته، اون با هر لحظه داره به همه عالم داره هستی میده، داره وجود میده. بعضی ها میگن مقصود از این بینه ها منظور ملائکه هستن. ملائکه چی چی آجه؟ خود ملائکه در تحت اراده و مشیت اینها قرار دارند. علاوه بر اون در بعضی از نسخ هم بینهم هست. الا انهم عبادک و خلقک. خب اینجا هم که ضمیر هم در اینجا آورده. فقط فرق این است که تو خدا هستی ولی اینها بندگان تو هستند و مخلوق تو هستند. درست شد؟ تمام مشیت این عالم به واسطه اینها قرار داره. امام رضا علیه السلام در اون روایتی که چیز هست از امیرالمومنین علیه السلام، هنگامی که پیغمبر رو دفن کردند، یک عبارت عجیبی داره. من این عبارت رو در جایی ندیدم از مصادر، نمیدونم، فقط در ناسخ دیدم. حالا اگر رفقا در جای دیگر هم هست، خب چون خوبه که اطلاع پیدا کنیم. اللهم ان هذا صاحب العدد اول العدد و صاحب العبد، پروردگارا این کسی که دفن شده در اینجا روحش حقیقتش اول عدد است، یعنی اولین حقیقتی است که عدد به او تعلق گرفته. مقام احدیت که تنازل کرده به مقام واحدیت و بروز اسما و صفات از اون نقطه واحدیت شروع میشه، این همون مقام واحدیته. چون در مقام احدیت عدد در اونجا معنا نداره، یک در مقابل دو معنا نداره، یک به عنوان حقیقت بسیطت الاشیاء در اونجا تحقق داره، نه یک در قبال دو در قبال سه و چهار. اونجایی که از اون مرتبه احدیت و مقام هو هویت اونجا میخواد در عالم ظهور و بروز پیدا کنه، این نفس رسول خدا این اولین نقطه اوست، یعنی اولین نقطه بروز اراده و مشیته. و صاحب الابد این حقیقتی است که اول و آخر نداره، ابدیت بر این حقیقت این حک شده و بر این ابدیت بر او محکم شده و نسبت به او متقن شده. بله، نور و کل زیاد عبارت عجیبی، نور و کل لذی فتقت بهی غواسق الظلم و بواسق العدم فجعلته بک و منک و الیک و علیک دلیلا، روح و خون نسخة الاحدیت فی اللاهوت و جسد و صورت و معانه ملک و الملکوت طاووس و کبریای و حمام الجبروت. امیر المؤمنین میگه این رسول خدا این روحش همون حقیقت ابدیت عالم وجوده و اولین نقطه تعینه. و بزرگان البته از عرفا اینها راجع به این قضیه عباراتی دارن و مطالبی دارن. محی الدین در اینجا واقعا عجیبه، این مسائلی در اینجا به اصطلاح در اینجا داره. فلذا امام علیه السلام میفهمد، امام رضا در اون روایت عجیبی که از اون حضر نقل شده، شما اصلاً کجا می توانید با اوهام عقولتون، عقل ندارید، وهم خیال تصورات رو بیاد امام درست کنید؟ امام خبر شما اصلا چه می فهمید؟ امام چیه؟ چه می فهمید؟ امام کجا؟ اصلا مگه ما می فهمیم؟ مگه این حقیقتی که در اینجا هست مگر ما تشخیص میدیم؟ این معانی، این مقامات، این درجات، این مراتب را مگر ما اصلا می توانیم بفهمیم؟ ولی خب امیدش هست، امید هست به این که خب اینا رو برای ما گفتن دیگه، امام علیه السلام اینا رو برای ما گفته، گفته بگید بخونید، خودتون رو به ما نزدیک کنید، هی نگید بابا اینا مال ایناست، مال ما نیست، بیا جلو بابا، شما بیا قدمی وردار، حرکت درت پیدا بشه، شوق درت پیدا بشه. اینها رو ما به شما میگیم، یک در باغ سبزی داریم بهتون نشون میدیم که اگر بیاید ما هم شما رو داخل میکنیم، شما قدم وردار بیا، ما داخل میکنیم، ما شما رو در این فضا داخل میکنیم، بهتون سعه میدیم، گنجایش میدیم، ظرف وجودیتون رو باز میکنیم، فکرتون رو از رسیدن به این مسائل دنیا و اینها در میاریم، بصیرتتون را نسبت به اون عوالم زیاد میکنیم، توجهتون را از اون چه که موجبه انصراف نسبت به اون حقایق هست توجهتون را بر میگردونیم، بهتون تنبه میدیم، تذکر میدیم، حرکت کنید، بیاید دیگه، بسم الله. این دعاها برای همین آمده، برای همین مسائل آمده، لذا در ماه رجب شما میبینید که در ماه رجب که دعاها توحیده، خب این دعاها در اینجا یعنی چی؟ مگر مسئله مسئله توحید نیست؟ مگر مسئله مسئله خدا نیست؟ مگر دعاها نباید فقط به ذات باری برگرده؟ ائمه پس چرا اینجا در اینجا دعاها را آوردن؟ این همونه، ارکان توحید اینه، حقیقت ولایت همون توحیده. اینی که میگن ولایت عین توحیده معناش همینه. یعنی اگر در همین ماه میخواد برکاتی بیاد، میخواد افاضه میخواد بشه، بایستی که این افاضه چی بشه؟ از نفس امام باید این افاضه بشه، از جای دیگر خبری نخواهد بود، هیچ خبری نخواهد بود. خب دیگه به این مقدار ما چیزای دیگه هم میخواستیم دیگه در این زمینه بگیم، یعنی اصلا، ولی دیگه انشاءالله دیگه ما به خاطر همین ماه رجب گفتیم که دیگه حالا چند فقره ای رو بله به قول معروف مهر جهان سوز چو پنهان شود شپر بازیگر میدان. حالا دیگه بیایم که چند عرض کنم که جمله ای از اون چرا که این طرف و اون طرف خواسته جست گریخته از بزرگان شنیدیم و که میشه مطرح کرد و میشه گفت که خب اینها را به مناسبت ماه رجب و وسی و سائل ورای این تلقی حقایق و فیوزات ماه رجب و شعبان و رمضان و اینا که در اینها هست خدمت رفقا عرض بشه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده برای اینکه به حقیقت این معانی و به واقعیت این معانی و به اون لب و مغزای این حقایقی که آمدن برای ما بیان کردن انشاءالله خداوند توفیق بده که ما به اینها دسترسی پیدا کنیم و به عنایت خودشون صاحب مقام ولایت همه ما در تحت ولایت اونها انشاءالله بیش از پیش راسختر متقنتر و محکمتر انشاءالله قدم برداریم. من در همون زمانها با اون صغر سن خودم که در مجالس بزرگان مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه وقتی که شرکت می کردیم و می دیدیم و حال اونها را می دیدیم، واقعا می دیدیم آقا یه چیزی واقعیت داره، یعنی اینها فقط، آخه ما فقط حرف می زنیم، حرف می زنیم، یه ساعت حرف می زنیم، نیم ساعت حرف می زنیم، ولی بیان میگن آقا خود چیز سر در میاری از این حرفایی که زدی، میگیم حالا دیگه چیزایی شنیدیم. ولی وقتی که اونها حرف میزدن ما یک حقایق و پشت این حرفها احساس میکردیم. این نبود که اونها بخوان از کتاب نقل بکنن، انشاء میکردن، حرفاشون حرفای انشاء بود، انگار یک واقعیتی رو میخواستن بگن، یک حقیقت رو میخواستن بگن. یعنی ما این وقا حقایق را و این معانی را در وجود اونها بالاجمال، نه حالا به تفصیل، بالاجمال ما مشاهده میکردیم و آقا یه چیزی هست، همچین نیستش که اینا دارن همینطوری یه چیزی میگن و یه واقعیتی داره، مثل این که یه چیزی وجود داره. این با این کیفیت و با این بیان و با این شیوه بیان میکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد.